صرف نظر از برخی تشکل‌های مردم نهاد که با انگیزه‌های بشر دوستانه و یاری مردم افغانستان شتافته‌اند، بسیاری از نهادهای نیروهای اشغالگر از امکان ارتباط نزدیک با مردم این کشور در حوزه بهداشت و درمان برای دستیابی به اهداف دیگر خود نظیر اهداف اطلاعاتی، امنیتی و فرهنگی بهره برداری می‌کنند. در واقع با توجه به نیازهای پزشکی حیاتی مردم افغانستان که بیشتر در روستاها و مناطق دوردست عشایری زندگی می کنند و با دارو و درمان و حتی خدمات اورژانسی دسترسی مناسبی ندارند، مؤسسات امدادی غربی در برقراری ارتباط با اونا و جلب اعتمادشان مشکل چندانی ندارند. به همین دلیل بسیاری از نهادهای غربی که مأموریت تعریف شده اونا در افغانستان در حوزه بهداشت و درمان هم نیست، بخشی از امکانات خودشان را به بهداشت و درمان یا صحت اختصاص دادند. اولویت دادن به اغراض سیاسی و فعالیت‌های فرهنگی سلطه‌جویانه و استفاده ابزاری نهادهای غربی از بخش‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان موجب شده تا علارغم صرف میلیاردها دلار هزینه طی سالیان متمادی حضور این نهادها در افغانستان، مشکلات ساختاری این بخش‌ها و موانع بازسازی و توسعه اقتصادی این کشور پا بر جا بمانند و در مواردی نظیر تروریسم و تولید و قاچاق مواد مخدر حتی وخیم‌تر شوند. این اشتباه فاجعه بار یا انحراف برنامه‌ریزی شده واقعیتی است که بسیاری از فعالان غربی در افغانستان نیز با آن اذعان دارند. از آن جمله پیتر بوتر، رئیس سازمان خیریه کارتیاس آلمان است که از دهه 80 میلادی در پشاور در کار امداد رسانی فعال بوده و بعد از دخالت نظامی آمریکا و ناتو به همراه نیروهای آلمان در بخش‌های شمالی افغانستان دستن در کار فعالیت‌های امداد رسانی و بازسازی شده است. و می گوید در زمینه کمک‌های بین‌المللی برای افغانستان اشتباهات بزرگ سیاسی رخ داده و جامعه بین‌المللی به اندازه کافی در بازسازی کشور افغانستان سرمایه گذاری نکرده است. دیگر عرصه مهمی که در پای حمله نظامی و ورود تجاوزکارانه آمریکا و ناتو به افغانستان جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های نهادهای غربی در این کشور داشته، امور زنان بوده است. تأثیرگذاری بر قشر زنان اهمیتی دوچندان نسبت به اقشار دیگر در برنامه‌های نهادهای غربی در افغانستان دارد. چرا که اولاً زنان حدود نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند و ثانیاً در جایگاه مادر نقش تعیین کننده‌ای در چگونگی شکل‌گیری هویت نسل آینده این کشور بر عهده دارند. در دوران حکومت طالبان بر افغانستان زندگی زنان این کشور تحت فشارها و محدودیت‌های مبتنی بر برداشت‌های واپسگرایانه خاص این گروه از اسلام قرار داشت. برداشتهایی که بیشتر در باورها و عادات قبیله ای ریشه دارند. از جمله مهمترین مشکلات زنان افغان در آن دوران موانع تحصیل، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی بود. با آگاهی از این سابقه، زمانی که آمریکا و ناتو وارد افغانستان شدند، در تبلیغات خود برای جلب نظر بانوان افغان با برنامه‌های خود در ترویج سبک زندگی غربی توجه زیادی به مسائل آنها نشان دادند. در همین راستا سازمان‌های غیر دولتی غربی نیز در چارچوب فعالیت‌های امدادی خودشان برنامه‌هایی را به امور زنان افغانستان اختصاص دادند. از این برنامه‌ها گروه‌هایی از زنان افغان به ویژه زنان شهری و تحصیل کرده که از محدودیت‌های دوران طالبان به شدت نارضایتی داشتند و در آن دوران مجبور به خانه نشینی و از دست دادن مشاغل و درآمدهای بیرون از خانه شده بودند استقبال کردند. اما بسیاری از این برنامه‌ها به دلیل تناسب نداشتن با شرایط فرهنگی و اجتماعی افغانستان پیامدهای نامطلوبی داشتند. یکی از پرحاشیه‌ترین آنها که مخالفت‌های جدی بخش‌های مهمی از جامعه و حتی نهادهای دولتی افغانستان را به دنبال داشته، تأسیس خانه‌های امن برای اسکان زنانی بوده که به دلایل مختلف از جمله خشونت و بدرفتاری در محیط خانواده از خانه گریخته‌اند. بر اساس اطلاعات وزارت زنان افغانستان، این خانه ها از حمایت های مالی و حقوقی نهادها و سازمان های خیریه غربی برخوردارند. اما برخی مقامات افغانستان از جمله وزیر عدلیه میگویند که خانه های مذکور در عمل به محل فحشا تبدیل شده اند. تبلیغ و ترویج مسیحیت از دیگر فعالیت‌های نهادهای غربی در افغانستان است که در سایه حضور نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در این کشور از طریق فعالیت‌های تبشیری مخفیانه و تشکیل کلیساهای خانگی دنبال می‌شود. فعالان این عرصه مبلغان مسیحی هستند که در پوشش نیروهای امدادگر به افغانستان آمده اند و از حمایت دولت‌های غربی و نهاد کلیسا در اروپا و آمریکا برخوردارند. از نظر مردم و رهبران دینی و سیاسی افغانستان، فعالیت تبشیری این مبلغان که در تعارض جدی با احکام شرعی و قوانین این کشور قرار دارد، بخشی از استراتژی کشورهای غربی برای نابودی فرهنگ ملی دینی افغانها به حساب می آید. به همین دلیل در هر مورد که اقدام یک مؤسسه خیریه غربی با فعالیت دینی تبشیری برای مقامات افغانستان مسجل شده، اقدام به لغو مجوز کار و اخراج مسئولان آن مؤسسه از این کشور کردند. با پایان برنامه این هفته سیاست روز رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام باید خداوند مهربان و سلام و درود محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. تحلیلگران میگویند واکنش مثبت جهانی به شکست ترامپ نشانه دیگر از افول امریکاست. در گزارش ویژه امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. مقامات ارشد اروپایی اعم از مقامات اتحادیه اروپا و نیز کشورهای مهم این قاره واکنش مثبتی به نتیجه انتخابات آمریکا نشان داده و ضمن استقبال از پیروزی بایدن به انتقاد از سیاست‌ها و عملکرد ترامپ پرداختند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته عملکرد ترامپ در سطح بین المللی مشکلات بزرگی را برای ما ایجاد کرده. ترامپ می‌داند که اکنون زمان رفتن است. اشاره این مقام ارشد آلمانی به معضلات عظیم است که در دوره زمامداری ترامپ بین دو سوی اقیانوس اطلس به دلیل سیاست‌های یک جانبه گرایانه ترامپ در چارچوب شعار نخست آمریکا بروز کرد. ترامپ بارها اروپایی‌ها را به دلیل آنچه سهم ناکافی آنها در ناتو خوانده سرزنش کرده و در عین حال با خروج از توافق آب و هوایی پاریس موجبات آزردگی و انتقاد شدید سران کشورهای بزرگ اروپا را فراهم آورده است. ضمن اینکه رئیس جمهوری جنجالی آمریکا از همان ابتدا بنای ناسازگاری در زمینه نحوه مشارکت آمریکا در پیمان ناتو را گذاشته و خواهان افزایش بودجه نظامی و سهم کشورهای اروپایی عضو این سازمان نظامی در هزینه های ناتو شد و در این راستا برای تحت فشار گذاشتن برلین بخشی از نظامیان آمریکایی را از آلمان خارج ساخت. در بعد تجاری و اقتصادی نیز ترامپ در راستای سیاست حمایتگرایی اقتصادی بنای جنگ تجاری نه فقط با رقبای آمریکا به ویژه چین را گذاشت، بلکه وارد تقابل تجاری گسترده و مستمری با شرکای اروپایی واشنگتن شده است که هم اکنون در جریان است. از سوی دیگر ترامپ با خروج از پیمانهای بین المللی به ویژه آن دست از معاهدات که برای اروپایی ها واجد اهمیت زیادی بوده، مانند توافق آب و هوای پاریس، توافق هسته‌ای برجام و پیمانهای کنترل تسلیحات مانند پیمان نیروهای هسته‌ای میانبرد و معاهده آسمانهای باز، عملا امنیت جهان را در معرض مخاطره جدی قرار داده است. در این حال ترامپ همواره نگاهی تحقیرآمیز و از بالا به پایین به بقیه کشورها از جمله کشورهای اروپایی شریک واشنگتن داشته و بارها سران این کشورها مانند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را با ادبیاتی سخیف تحقیر کرده است. ضمن اینکه رویکرد ترامپ در زمینه خروج از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز به کاهش شدید وجهه آمریکا در سطح جهانی انجامیده است. نمونه این مسئله رویکرد خصمانه ترامپ در قبال سازمان صحت عامه جهانی و قطع کمک‌های مالی واشنگتن و در نهایت قطع همکاری با این نهاد بین‌المللی است که در بحبوحه همگیری ویروس کرونا انتقادات متعددی را موجب شده است. البته این فقط شرکای اروپایی واشنگتن نیستند که از رفتن ترامپ و جایگزینی بایدن به جای وی ابراز خرسندی می‌کنند، بلکه سیاستمداران و کشورهای مخالف و رقیب آمریکا نیز واکنش مثبت به این امر داشتند. در ماه‌های گذشته به دلیل بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا و متهم شدن چین به سهل‌انگاری در این زمینه و نیز دخالت‌های مکرر واشنگتن در امور داخلی چین و تلاش آمریکا برای تحمیل شرایط تجاری مد نظر خود بر پکن، روابط دو کشور به پایین‌ترین سطح خود کاهش پیدا کرده و برغم توافق تجاری دو جانبه در مسیر افزایش مدام تنش‌های دو جانبه حرکت می‌کند. با گفته وانگی وزیر خارجه چین، آمریکا و چین در آستانه جنگ سرد جدیدی هستند. از سوی دیگر روابط آمریکا با روسیه نیز در دوره زمامداری ترامپ دچار تنش‌های زیادی بوده. یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر به سوژه علیه مسکو در آمریکا تبدیل شده، بحث دخالت ادعایی روسیه در انتخابات آمریکا است. در این حال مقامات ارشد آمریکایی همواره روسیه را به عنوان بزرگترین تهدید امنیتی علیه این کشور دانسته و به همین دلیل تلاش خود را معطوف به حد اکثر سازی فشارها علیه مسکو در دوره ترامپ کرده اند. از جمله این فشارها تصویب و اجرای قانون کاتسا از اوت 2018 بوده که متضمن اعمال تحریم‌های بسیار گسترده علیه مسکو است. دولت ترامپ در این حال تمرکز خود را برای جلوگیری از تحقق و اجرایی شدن خط لوله گازی نورد استریم 2 که گاز روسیه را به آلمان و از آنجا به دیگر نقاط اروپا میرساند نمودند. اما یکی از مهمترین موارد عملکرد منفی ترامپ موضع گیری خصمانه وی علیه توافق هسته‌ای برجام بوده است. ترامپ در 8 می 2018 به طور یک جانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام کشورش را از این توافق بین المللی خارج و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای را اعلام کرد. این اقدام ترامپ با محکومیت گسترده داخلی و بین المللی به ویژه گروه 4+1 متشکل از دو رقیب اصلی آمریکا یعنی روسیه و چین و شرکای اروپایی واشنگتن یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا و اتحادیه اروپا مواجه شد. اعضای گروه 4+1 به ویژه طیف شرقی آن یعنی روسیه و چین معتقدند با توجه به اینکه قطعنامه 2231 شورای امنیت برجام را مورد تایید قرار داده، آمریکا با خروج غیرقانونی از برجام نه تنها خود مرتکب تخلفی شدید و آشکار شده، بلکه دیگر کشورها را وادار می‌کند این قطعنامه مهم شورای امنیت را زیر پا بگذارند. موضع مسکو و پکن با عنوان یکی از اعضای گروه 4+1 تاکید بر ضرورت حفظ برجام است. در این حال دولت ترامپ با تداوم و تشدید فشارهای تحریمی علیه ایران با وجود همگیری ویروس کرونا اصرار می‌ورزد تا تهران وادار به قبول خواسته های زیاده طلبانه دولت ترامپ در قالب شروط 12-گانه پومپئو شود. پیل پلار کارشناس سیاسی آمریکا با اشاره به شکست استراتژی فشار حداکثری بر ایران تاکید کرده، وقتی حتی کسانی که طرفدار این استراتژی هستند و شکست آن اذعان می‌کنند، اکنون با ناکامی آشکار ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در واقع سیاست‌هایی که وی در طول دوره زمامداری خود تعقیب می‌کرد، از جمله سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است. شخصیت‌های سیاسی ضد امپریالیست رفتن ترامپ را به فال نیک گرفتند. مورالس، رئیس جمهوری پیشین بولیوی، در واکنش به پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات گفته: خوشحالیم که ترامپ فاشیست و نجات پرست شکست خورد. البته خوشحال نیستیم که بایدن پیروز شده، بلکه خوشحالی ما به خاطر شکست ترامپ است. این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که نباید چندان از آمدن بایدن خوشحال بود، زیرا قطع نظر از اینکه کدام رئیس جمهور، اعم از جمهوری خواه و دموکرات در امریکا روی کار بیاید، اما اهداف بلند مدت واشنگتن به ویژه سیطره بر جهان، مقابله با کشورهای رقیب و مخالف از طریق قدرت سخت، نیمه سخت به ویژه تحریم ها و نیز قدرت نرم یعنی جنگ تبلیغاتی همواره سر لوحه اقدامات قصر سفید بوده و در این میان فقط تاکتیک ها تغییر می کند. ضمن اینکه پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری ترامپ نه به معنای پایان یافتن جریان ترامپیسم است و نه به معنای پر شدن شکاف اجتماعی و فرهنگی عمیق است که جامعه آمریکا را به یک جامعه کاملا دو قطبی تقسیم کرده است. اکنون آمریکا با توجه به روند نزولی اقتصاد آن، افزایش بی سابقه بدهی ها، تمایل آشکار به یک جانب گرایی و اقدامات زورمدارانه، خروج از پیمان ها و نهادها و سازمان های بین المللی، اختلافات روزافزون با اروپا، افزایش بی سابقه تنش ها با رقبای بین المللی خود یعنی روسیه و چین و برخی عوامل دیگر، به نحو روزافزونی در حال از دست دادن نقش جهانی خود بوده و عملا در بسیاری از عرصه های بین المللی و ویژه در سازمان ملل تنها مانده و روند افول آن تسریع شده است. صفحه توییتر انگلیسی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در واکنش به شکست ترامپ در انتخابات نوشت: اوضاع در ایالات متحده و آنچه آنها خود در مورد انتخابات خود میگویند یک نمایش است. این نمونه‌ای از چهره زشت لیبرال دموکراسی در ایالات متحده است. صرف نظر از نتیجه، یک چیز کاملا واضح است: سقوط قطعی سیاسی، مدنی و اخلاقی رژیم ایالات متحده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان. با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش، یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را با در باور نوشت، قصه ها را به سگی دیگر نوشت.
غافل شدن از قصه دوران تا کی؟ گوش در و دروازه بر انسان تا کی؟ پند از دل تاریخ جهان کی گیری؟ پا در پی اجداد پشیمان تا کی؟ برنامه پند پیران امروز را با سلام به شما خوبان می گشاییم. برنامه‌ای که در قالب تمثیل از حکایات زیبای زبان و ادب پارسی تقدیمتان می شود. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران توفیق دارد که هر روز با انتخاب‌های از اعماق فرهنگ و تمدن اسلامی حکایات را گلچین کند و با زبان هنر و نمایش برایتان شیرینی لحظات توأم با پند و الهام را به ارمغان بیاورد. گنجینه‌های بی‌بدیلی از حکایات پیش روی ماست، حکایاتی که بزرگان فرهنگی ما آن را طی قرن‌های مستمر خلق کرده و همچون یک گنج برای آیندگان به ارمغان گذاشتند. بزرگان بی‌بدیل این آسمان چنان بی‌شمار و بزرگند که نام گرفتن از آنها دفتری را می‌طلبد. در این میان ما از حکایات گلستان شیخ اجل سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی بهره گرفته‌ایم. آرشیو صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با بهره از هنرمندی جمعی از هنرمندان صدا این یادگاری ها را جاودانه کردن و فرصت را فراهم کردن که ما بتوانیم از آن بهره گیریم. حکایت امروز ما، حلوا فروش. تقدیم شما.
درود بر تو نیک مرد.
و درود بر تو، خدایت خیر دهد و روزی فراوان. از برای خرید حلوا آمده ای؟
این حلوای خوش عطر و رنگ به چند می فروشی؟
آنچه می فروشم حاصل دستان پاکیزه عیال من است که نیک می پزد و من هم نیکوتر می فروشم، اما به بها، نه سهل، که کار عاقلان این است.
کار عاقلان این است که چون حلوا می فروشند دل خریداران رضا کنند که متاع مطبوع صبح چون شبانگاه فرارسد کهنه است و نامطبوع.
عاقلان گویند متاع خیش یا ببخش یا به بها بفروش. مرا نیز از نابودی متاعم هراسی نیست، چرا که هر کس روزی خیش میخورد، نه کم نه بیش.
غریب مردی هستی پیر حلوا فروش، تا حال کسی را چون تو ندیدم.
از این است که جوانی و هنوز به قدر کفایت دنیا دیده نشده ای، ورنه آزاد مرد بی هراس روزی چون من بسیار است.
بگو.
بگویم؟ مگر به در سرای نقالان آمده ای جوانک؟
نامم کمال است.
باشه، هر که هستی، کمال یا جمال، محمود یا احمد، منصور یا ناصر، لیک من نقال نیستم، حلوا فروشیم از بند ترسازاد.
سینی حلوایت به تمام میخرم اگر سبب این آرامش با من بازگویی.
دیگه طمع چون منی را قلان نتوان کرد جوانک کمال نام، که میدانم آنچه روزی من است اگر دندان بر جگر بگذارم و صبر کنم بی منت خلق مرا خواهد رسید.
باشد باشد، برنده این جدال بی نزاع تویی. حال با من بگو چه این چون این آرامشت بخشیده که زکات علم آموختن است و تو علم تجربه آموخته ای.
زیرکی، میدانستی؟
آری. حال حکایتت با من خواهی گفت؟
بنشین و دیگر هیچ مخواه که با سکه فریفتن به مقصود رسی، که چون این کردن نیکان را از تو ناامید میکند و بدن را بر تو مسلط می سازد.
این نیز به دیده منت.
این حکایتی است که به سالیان دور باز می گردد. آنگاه که جوان بودم و روزگار با من سر ناسازگاری داشت و من از فراهم آوردن قوت لایموت روزانه خیش ناتوان بودم، پس رفیقی داشتم محمود نام که یار غار من بود. محمود خفته ای؟
به اندرون خالی از طعام که می جوشند قرار از آدمی می ستاند می توان خفت؟
نه
رحیم تو نیز چون من گرسنه ای؟
نه روزی پیش مرغی بریان بر سفره داشتم که خوردم و حال سیرم.
به سخرم میگیری رحیم؟
پس نه آخر مجنون، مگر جز این است که ما دوتن صبحگاه و شامگاه با همیم؟
چون این است.
پس چگونه میشود چیزی خورده باشم و تو ندانی؟ و چون چیزی نخوردم چگونه شود که گرسنگی جانم نسوزد؟
رحیم
محمود تو را به خدا سر بر بالین بگذار و بخسب. بگذار در خواب این رنج که بران گرفتاریم از خاطر بریم.
حتی شاید در خواب بر خانی پر نعمت نیز بنشینیم.
محمود
تو را به خدا بیا کاری بکنیم که از درماندگی رها شویم.
آخر چه میتوانیم بکنیم که پیش از این نکرده ایم؟
بیا به کنار دجله رویم.
از اینجا به کنار دجله؟ خب رویم که چه شود؟
جامه به گرو میگذاریم و آنجا توری برای سید به آریه میگیریم. روزی پیش مالداری دیدم فربه. او را گفتم خدا روزیت بیش کند، گوهری هستی شیخ؟ گفت نه به کار صیادیم. دهانم از حیرت گشوده ماند. گفتم به این دیار بحر پرخروش کجا بود که صیادی توان کرد؟
را گفت از کنار دجله می آیم.
تو از کجا دانستی؟
وقتی تو ناگاه خیال صیادی به سرت می زند در دجله و صیادی دیده ای فربه و با او سخن گفته ای، چه می توان اندیشه کرد جز این که در کنار دجله صیادی می کرده؟
چه گویم؟ می گویم رحیم حال به کنار دجله رفیم.
بخواب محمود بخواب.
به آن اندیشه میکنی؟
بخواب محمود.
باشد باشد.
پس بسیاری فقر چنان بر جانمان چنگ زد که در آخر رضا شدیم به هجرت، به جانب دجله سفر کردیم.
رفتی تا جامه به گرو گذارید و توری برای ماهیگیری به آریه بستانی؟
آری رفتی رفتیم تا به صیادی زندگی خیش دیگر کنیم.
نگاه کن رحیم، ماهی دیگر گرفتم.
مرحبا بر تو و من نیز.
چون این روزگار با ما بر مدار لطف باشد چندی دیگر از مال دنیا بی نیاز می شویم. پس می توانیم تور صیادی خیش بخریم و کسب و کار خود پایه بذاریم و شاید در بازار حجره‌ای هم بستانیم و آنچه به تورمان گرفتار آمده به دست خیش بفروشیم تا سودی صد چندان بریم.
همه خیالات در سر نپروران، کارم رو بکن. لیک روزگار پیوسته با کسی مهربان نمیماند.
کارتان از رونق افتاد؟
چنان که دیگر بار درمانده شدیم، ما ماندیم و توری که دیگر بار به آریه گرفته بودیم و شکم گرسنه.
زور است.
میبینم
گرسنه ای.
میدانم
روز هاست هیچ سید از دجله به دام ما نیفتاده.
آری
چنان درمانده شده ایم که برای قوت لایموت ناچار شدیم به فروش هر آنچه به کف آورده بودیم، حتی تور ماهیگیری مان.
میدانم خود میدانم محمود. پس سکوت کن و بگذار چشم بر آب داشته باشم. شاید روزی امروز ما نکنون در انتظار من باشد.
باشد خشم مگیر. باشد دیگر هیچ نمیگویم.
مرحبا چنین کن.
رهی تو را به خدا رهی رحیم
سکوت کن محمود.
ماهی پیل پیکر در طور توست، نگاه کن.
نگاهش کن، چونان نهنگیست که یونس را در شکم داشته از بزرگی.
آری
تنها باید صبوری کنیم تا سر و پرش نیش در طور افتد. پس آن را از دجله بیرون خواهیم کشید و سروری خواهیم کرد.
آری
بسیار دور افتاد.
آقا از دجره بیرون بکش، بکش آقا، بیرون بکش. هم اکنون است که برو غلبه کنی. شتاب کن، شتاب کن. کوری، کوری، و تور آریه‌ای که داشتیم را نیز با خود برد. حال چه خاکی بسر کنیم، حال چه باید بیچاره شدیم. آرام باش رهیم، آرام باشم. آخرین امیدم هم برباد رفت. آن ماهی گریخت و تور را نیز با خود برد. آرام گیر رفیق، چه توان کرد؟ ما را آن ماهی روزی نبود و ماهی را همچنان روزی بر جای بود. صیاد بی روزی در دجله ماهی نگیرد و ماهی بی اجل بر خشکی نمیرد. اگر آن ماهی خارج از سهم خود مرگ ندارد، ما از چه باید از گرسنگی ترس داشته باشیم؟ ها؟
و از سخن ساده رفیقم چنان آرامشی در دلم پدید آمد که ترس از جانم گریخت و حال همچنان به همان منوال آسوده و بیغم که صیاد بیروزی در دجله ماهی نگیرد و ماهی بیاجل بر خشکی نمیرد.
و پس چه کردی؟
روزی خیش خوردیم و جوانی به میان سالی رساندیم و صد شکر از خلق بی نیازی.
پس ترست نیست اگر من از سینی حلوایت حتی تکی نخرم؟
ترس؟
رفیق دیرینه رحیم.
محمود،
از برای خواجه کنعان مهمان رسیده. مرا فرستاد و گفت رحیم را بگو طبق حلوایش را به کمال میخرم. این هم بهایش، به کمال پرداخت. سینی را بده تا ببرم.
بیا سینی حلوا را بردار و برو. و تو جوان، تو نیز برخیز و برو، دیگر حلوایی ندارم. بدرود.
فرصتهای رو به پایان برنامه پند پیران در پیشرو داریم، قدر می دانیم و یک بار دیگر افتخار از همراهی شما را بر زبان جاری می کنیم. امیدواریم که بتوانیم رضایت خاطرتان را جلب نماییم. با سپاس از همراهیتان همه شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
مهربانی
ناپسندیده بود دل شکستن رشته آفت و یاری گسستن که کنی پری ترک ستم گری می فکری نظری آخر به چشمم جاله واره گرچه ناز دل بران دل تازه دارد ناز هم بر دل من اندازه دارد
همگام با ولایت.
امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض، این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. این جای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشان دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنن. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرفا. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است؟ این سیاست چه سیاستی است؟ این سیاست همون سیاستی است که خشن‌ترین و وحشی‌ترین تروریست‌های دنیا رو در خودش جا داده و پناهگاه اونها شده. یعنی تروریست‌هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، آحاد متعددی از نمایندگان و اعضای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، 17,000 از مردم عادی رو طبق آماری که در اختیار هست، مردم کوچه و بازار رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست های معمولی نیستن. وقت اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه. وقت اینا ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای آزادی میکنن. همین دولت به گرگ خونخاری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی بیشترین کمک رو کرد. حالا نمیتونیم بگیم از کمک‌های دیگران بیشتر بود، کمک‌های دولت‌های دیگه، اما یکی از بزرگترین کمک‌کاران صدام در این جنگ اون بود. هواپیماهای پیشرفته و ابزارهای پیشرفته جنگی رو در اختیار اون گرگ خونخوار گذاشت و خجالت هم نکشیدن و دادن و گفتن و اعتراف هم کردن. بعد هم که در حالا این مال رفتار اونها با تروریست ها و این هاست، رفتارشون با ملت خودشون هم در این شنبه های تظاهرات شنبه های این یک سال اخیر مشاهده کردید که چی کار کردن ما مردم و خودشون. وقت اینا ادعا میکنن که از اهل آزادی و عرض کنم که حقوق بشر رو این هاست، که بنده اعتقادم اینه که اینها دروی یک سکن، یعنی دفاع از وحشیگری فرهنگی و از اون عمل جنایتکارانه یک کاریکاتوریست، دفاع از اون روی دیگر سکه دفاع از منافقین و دفاع از صدام و کمک به صدام، اینا هر دو دروی یک سکه هستند.
ساعت 7:35 دقیقه و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان با حکم رئیس جمهوری این کشور تشکیل شد. با گزارش خبرگزاری آوا، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز با اعلام تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری این کشور 5 عضو اصلی این کمیسیون را منصوب کرد. در بخشی از فرمان رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری شده با تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری مسیر پیشرفت و توسعه این کشور سریع‌تر هموار شود. پیش از این دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرده بود عملکرد دولت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده در مبارزه با فساد گسترده مؤثر نبوده و اغلب اصلاحات و مبارزه در این زمینه در حد برگزاری جلسات و نوشتن قواعد روی کاغذ محدود مانده است. سیگار هفته گذشته در نامه‌ای گفته بود که دولت افغانستان عملکرد ضعیفی در مهار فساد سیستماتیک داشته و معافیت قدرتمندان فاسد، استرداد و بازداشت افراد فاسد از چالش‌های دائمی این دولت در راستای مبارزه با فساد است. قرار است تا چند روز دیگر نشست ژنو در مورد افغانستان برگزار شود. در این نشست سران بیش از 70 کشور حضور خواهند داشت و قرار است که کمک‌های خارجی به افغانستان برای 4 سال دیگر تمدید شود. نگرانی‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به افزایش ناامنی‌ها هم عنوان گزارش ارسالی همکارم سید محمد امین عالمی از شهر کابل است.
آنگونه که نهادهایی مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند،
گسترش دامنه ناامنی ها جان غیر نظامیان بیشتری را با خطر روبرو کرده است، چنانچه در روزهای اخیر شهروندان افغانستان کمتر روزی را بدون انفجار، حمله، ترور و یا بمبگذاری به شب رساندند. وطن دوست که در مراسم تدفین یکی از قربانیان حملات تروریستی شرکت کرده است، با بغضی در گلو نسبت به افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی می کند.
در این هفته می بینید که چه قسم جوان های ما در پانتون کابل همی کشته نداشت، همی شهیدی نداشت. یعنی فکر کنین شما، در پانتون کابل ما کشته می شیم، در مکتب ما کشته می شیم، در دستبرچی.
بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 87 غیر نظامی اخیراً در 11 رویداد امنیتی جداگانه کشته و یا زخمی شدند. ذبیح الله فرهنگ، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در گفتگو با رادیو دری ضمن تایید این آمار، گروه‌های تروریستی را عامل اکثر تلفات غیر نظامیان در افغانستان خواند.
در نتیجه 11 رویداد که از تاریخ 17 الی 20 اقرب در ولایت‌های مختلف کشور رخ دادند، با تعداد 87 غیر نظامی شامل زنان، مردان، اطفال با تأسف قربانی شدند، 27 تن کشته به ثبت رسیده و 60 تن دیگر هم زخمی. عاملان این رویداد هم 36.4% افراد نامعلوم به ثبت رسیده، 54.4% گروه طالبان به عنوان عامل تلفات به ثبت رسیده و 9.1% هم مربوط می شود به عملکرد نیروهای دولتی افغانستان. افراد غیر نظامی، لبر افراد غیر نظامی، تلفات افراد غیر نظامی و آسیب رساندن به افراد غیر نظامی، نقض فاحش و آشکار حقوق بشردوستانه بین المللی است و مصداق جنایت جنگی است. با تأسف در این 4 روز 6 کودک کشته به ثبت رسیده و 16 تن دیگر هم زخمی است که میتواند نگرانی‌های زیاد را خلق کند.
با این وجود محمد جعفر عیار، تحلیلگر مسائل سیاسی، خشم طالبان از شکست در نبردهای اخیر به ویژه در نبرد سخت هلمند در جنوب افغانستان را یکی از عوامل عمده افزایش ناامنی‌ها در قالب کشتارهای هدفمند، بمبگذاری، ترور و حملات پیچیده می‌داند. افزون بر این که سماجت بر خشونت و آتش افروزی توسط طالبان با هدف امتیازگیری در میز مذاکرات در دوحه نیز صورت می‌گیرد.
علت‌های حملات تروریستی اخیر گروه طالبان مثل علت‌های مختلف، علت‌های زیاد برشماریم، ولی آنچه علت‌های بزرگی که ما می‌تونیم در اینجا در نظر بگیریم، از آن جمله می‌تونیم عقده بودن گروه‌های تروریستی از جنگ هلمند، شکست که در جنگ هلمند، غزنی، فاریاب، قندهار را در نظر بگیریم، همچنان مسائل گرفتن امتیاز در میز مذاکرات قطر دوحه.
این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بار دیگر از تمامی طرفهای درگیر در جنگ افغانستان می‌خواهد تا با رعایت قواعد، مقررات و قوانین بشر دوستانه بین‌المللی و اصول جنگ از هدف قرار دادن غیر نظامیان خودداری کنند. در این حال دولت افغانستان و نظامیان خارجی که عامل بخشی از تلفات غیر نظامیان شناخته می شوند، بارها اعلام کردند که حفظ جان غیر نظامیان از اولویت های آنان به شمار می رود و این تروریستان هستند که با اشغال مناطق مسکونی از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای عالمی. شمار کودکان مبتلا به فلج اطفال در افغانستان امسال در مقایسه با سال گذشته حدود 2 برابر افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت بهداشت و درمان افغانستان، امروز اعلام کرد با شناسایی یک کودک مبتلا به فلج اطفال یا پولیو در ولایت قندهار، تعداد کودکان مبتلا به این بیماری در سال جاری به 54 نفر افزایش یافت. جعفری با اشاره به افزایش 2 برابری شمار کودکان مبتلا به فلج اطفال یا پولیو در سال جاری گفت، تعداد کودکان مبتلا به پولیو در سالهای 2018 و 2019 میلادی و ترتیب 21 و 29 نفر بود. ناامنی یکی از مهمترین موانع اجرای عملیات واکسنیشن فلج اطفال در افغانستان است، به گونه ای که در هر مرحله از واکسنیشن پولیو صدها هزار کودک زیر 5 سال از واکسنیشن باز میمانند. از سوی دیگر تمرکز وزارت بهداشت و درمان افغانستان بر مقابله با شیوع کرونا در سال جاری باعث تأخیر در برنامه‌های واکسنیشن فلج اطفال شده است. هماکنون افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که هنوز هم با بیماری پولیو روبرو هستند. معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران پایبندی به تعهدات بین المللی و تلاش برای روابط و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی عادی و همکاری دو جانبه و چند جانبه را انتظار ایران از آمریکا و اروپا در دوره جدید عنوان کرد. با گزارش امروز ایرنا لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار سگوالد تامین هاوگه، سفیر جدید ناروی در تهران، رفتار آمریکا به ویژه در دوره اخیر را مغایر با نزاکت و آداب سیاسی و نیز قواعد و عرف بین الملل دانست و خاطر نشان کرد. ناروی با توجه به روابط 100 ساله با ایران و نیز با عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت می تواند نقش مؤثری در ترویج و تعمیق نزاکت و پایبندی به عرف و حقوق بین الملل و تقویت نهادهای بین المللی ایفا کند. سگوالد تامین هاوگه هم با بیان اینکه آنچه برای ملت ایران اتفاق افتاده است درک می کند ابراز امیدواری کرد در فضای جدید بین المللی بسیاری از مشکلات حل شود. سفیر جدید ناروی در تهران با بیان اینکه اصول تحولات مربوط به توافق برجام را از نزدیک پیگیری می کند افزود روابط دوستانه با ایران برای دولت ناروی از اهمیت بسزایی برخوردار است. معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا با بی‌نتیجه بودن تحریم‌های ضد ایرانی واشنگتن اذعان کرد. وندی شرمن در مصاحبه با شبکه آمریکایی PRI ضمن یادآوری اقداماتی که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با برجام صورت داده گفت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بی‌تأثیر بودند. شرمن افزود مسیر پیشروی دولت آینده جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای دستیابی به توافق جدید با ایران دشوارتر از قبل است. با گفته وندی شرمن، مذاکره کنندگان ایرانی بسیار سرسخت هستند و آنها تا جای ممکن خواسته های خود را پیش از مذاکره با دولت جدید آمریکا مطرح خواهند کرد. شرمن گفت دولت دونالد ترامپ در صدد است تا هر آنچه می تواند انجام دهد تا کار برای دولت آینده آمریکا دشوار شود. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال سپارم.
در یکی از جنگ ها عده‌ای را اسیر کردند و نزد حاکم آوردند. حاکم فرمان داد تا یکی از اسیران را اعدام کنند. اسیر که از زندگی ناامید شده بود خشمگین شد و حاکم را مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد که گفتند هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. وقت ضرورت چو نماند گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز. ملک پرسید این اسیر چه میگوید؟ یکی از وزیران نیک محضر گفت ای خداوند همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن در هم آمد و گفت آن دروغ پسندیده تر آمد مرا زین راست که تو گفتی که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. چنان که خردمندان گفتند دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز. هر که شاهان کند که او گوید حیف باشد که جز نکو گوید. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با ما همراه بودین. انشاءالله که جمعه خوب پیش روی داشته باشین. سلامت سربلند باشین. خدا نگهدار.
از عشق رویت این سنم واله و من هستم، از عشق رویت این سنم واله و من هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.